مثل ماشه، ماشه چیزی برای شلیک کردن و اون احتمال ورود به غذای فراتر از تحریم هم هستش.
خب توافق چطور اتفاق میفته؟
توافق
این که گفتین اگر توافق نکنن طرفین، خب
چی قطعه مطرح میکنه یکی از اعضا برای
منظورت؟ من فکر کردم منظورتون از توافق ایران و کشورهای اروپایی.
نه 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 بس ایران نیست، یکی از اعضا قطعه مطرح میکنه برای لغو تحریم های قبلی. این قطعه اگر وتو بشه اون تحریم ها مجددا برمیگرده، چون اون تحریم ها تعلیق شده لغو نشد.
خب الان جمهوری اسلامی چطور میتونه در این روند مانع این اقدامات بشه؟
ببینید من از سالها قبل و همینجام در یکی از همین برنامه رادیو گفتگو گفتم، یکی از دوستان به من گفت تو داری فضا سازی میکنی. گفتم اروپایی‌ها در نهایت کنار آمریکا قرار خواهند گرفت. آمریکا چتر امنیتی، چتر اقتصادی و چتر سیاسی روی اروپا داره. فرانسه رو آمریکا از دست آلمان نازی آزاد کرده. آلمان و آمریکایی‌ها با پول آمریکایی‌ها ساختن. انگلستان، این جمله چرچیل همیشه میگه ما اگه بخوایم این ور اقیانوس اطلس و اون ور، یعنی بین آمریکا و اروپا یکی انتخاب کنیم، مطمئنا اون ور انتخاب میکنیم، یعنی آمریکا را. بنابراین این که ما فکر میکنیم که اروپا حالا میاد جلو آمریکا وای میستن، حالا به دلایل اقتصادی و امنیتی و ترس از پناهنده شدن و کشتن سربازشون، به نظر بنده خیلی جایی نداره، چون اینا میرن اون سم. از اون اولا بنده گفتم که به اروپا خیلی نباید امید بست، چون اونا در سطحی نیستن که بخوان در مقابل آمریکا بیستن و بخوان کار کنن. نه اینکه نه نمیتونن، نه اینکه نخوان، نمیتونن، توانش ندارن که بخوان این کارو کنن. طبیعتا هژمون آمریکا رو اینم زیاده. اون گفته خانم رایس که میگفت اگه ما آمریکایی نبودیم شما فرانسوی بود الان آلمانی صحبت میکردید، و این خیلی هشداری بود به فرانسوی که شما خیلی هم لگد نزنید به سیاستای ما. به این خاطر من تصور نمی کنم که اینا به جای برسه. البته اروپایی حالا این البته این نمیگم غیر رسمی ها، چیزی میگن که گفتن حالا این ما تمدید میکنیم تا ما اکتبر و ماه نوامبر برسه، بعدم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بشه، حالا ببینیم چی میشه. خب حالا این که حالا تمدید بکنیم کافیه مثلا آمریکایی به انگلستان فشار بیارن میگن چون گفتیم اجماع، اجماع بگن آقا تو قبول نکن. وقتی انگلستان قبول نکنه اجماع شکسته شده، میره شورای امنیت، چون اینجا گفتیم که اجماع باید بپذیریم که تمدید بکنن. کافی مثلا آمریکایی فشار بیارن که احتمالاً هم همین شد، چون آقای جانسون گفتش که ما باید این توافق با یه توافقی که ترامپ میگه جایگزین کنیم. بنابراین من فکر میکنم که انگلستان داره نقش آمریکا رو توی برجام بازی میکنه و به محض اینکه آمریکایی بخوان میتونن این اجماع رو بشکنن و بره شورای امنیت.
آقای رفیق هم اشاره داشتید در جدی بیشتر صحبت بکنید که چرا اروپایی‌ها به دنبال حفظ برجام هستن، و خب در اظهار نظرهای این یک روزه از طرف اروپایی هم رو شاهد بودیم، مثلا مسئول سیاست خارجی اروپا اشاره کرده بود که حفظ برجام از هر زمانی مهمتر است. چی حفظ بشه؟ الان دنبال حفظ کردن چی هن؟ چی مونده که حفظ بشه وقتی که آمریکا که خارج شده، اروپایی هم که هیچ تعهدی رو عمل نکردن؟ آقای ظریف به صراحت اشاره کرده بی تعهدی اروپایی ها، جمهوری اسلامی هم که ناچار به برداشتن پنج گام شده، چی رو میخوان حفظ کنن؟
آقای حسینی یه چیزی میگید، ما رو هم یه چیزی میگیم. از باب مطایبه برای شنوندگان محترم بد نیست تغییر ذائقه بشه. یه وقتی یک آقا پسری عاشقه و این عاشق نمیرسه به معشوقش، اثری از اون عشقش هست، از اون شیفتگیش هست، تصور بفرمایید یک چوبی هست که یک چوبی از یعنی کنده درخت تو خالی از توی عاشقش موده که یه وقتی تکیه بینداد، هی میاد اینو نگاه میکنه عاشقانه، به کسی هم اجازه نمیده اعتراض بکنن، میگه حق ندارید، این برای من عزیزه. من دریافتم از این اتفاق اینه، این عرصه بین الملل یک عرصه کاملا واقعیه. شاید ما داخل کشور یه جایی سیاست و انقباضی انبساطی برای مسائل داخلیمون داشته باشیم، ولی تو عرصه بین الملل اصلا همچی خطا ناپذیری سطح بالایی وجود داره. من میخوام اینو عرض بکنم خدمت شما و دوستان عزیز که الان دارن گوش میدن. ببینید برجام، خب من یه باوری دارم، من نمیخوام اینو الان توی برنامه الغا بکنم حقیقتش، ما که جزو مخالفین هستیم، یعنی ما که این جور توافق رو من هیچ وقت نمیپذیرم به عنوان یک دانش آموخته حوزه مطالعات استراتژیک، همچی تفاوتی هیچ وقت نمیتونم بپذیرم. مسئولین تشخیص دادن، حالا مسئول بودن، مسئولیت دارن، پاسخگو هم هستن. بحث کارشناسی داره مرز میکنه. ببینید یه پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی وجود داره در صحنه بین‌الملل. نقطه مقابل این هم همین تفکر لیبرالیستی و سرمایه‌داری دنیاست. شما اینجور نگاه بکنین، کشورها رو اصالت نگه بهشون ندیم، اصالت رو به دیسکورس و گفتمان بدیم، این گفتمان نقطه مقابل ماست. ما در این سطوح مذاکراتی که عرض کردم بحث بقا رو من نمیپسندم، یعنی اینکه معنی نداره اصلا برای بقامون صحبت بکنیم، میمونه یه سطح بالاتر برای معامله. برجامی رو انجام بدیم برای معامله با شفافیت، کسانی که اومدن برجام رو توی کشور اعلان علنی کردن، اینا گفتن تمام تحریم ها لغو خواهد شد به ساعه، گفتن دیگه آقا من که خودم که نمیگم که، خب بس کو، همونجور که آقای دکتر میفرمایند تعلیق شدن، اینا لغو نشدن که. خب من نمیدونم این چه سیاستی در سیاسته، من مدرس عملیات روانی هستم، تحمل توافقات و مسائل سیاسی در عرصه بین الملل برای تزریق عملیات های تاکتیکی روانی صفره. نمیشه شما بیاید، چون توان ملی درگیر موضوعه. اونها با یک پدیده به نام انقلاب اسلامی مواجهن، باید این رو مدیریت کنن. ببینید اگر بخوام با ما اقدام به ما حمله نظامی بکنن، فرض دیگه، همونجوری که فرمودن ما رو ببرن زیر تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل به عنوان یک خطر جهانی که مجوز اقدام بدن، آقا این آقای قمارباز که مجوز نگرفت حتی از مجلسشون، رسما نماینده ما رو توی کشور ثالث با موشک زد. یه وقتی یه مأمور اطلاعاتی میفرستن با گله میزنه، با موشک اومد زد. بس اصلا اگه بخواد بزنه، این حرفا همش یک طنز سیاسی. الان من که دیگه اصلا باور نمی کنم که قانونی توی بنیون و هیچ کسی هم برای بهش اعتراض کرد. کدوم کشوری بهش اعتراض کرد که بیاید شما چرا این کارو کردید؟ هیچ کسی. فقط سر بحث‌های سیاسی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها یه ذره بحث کردن، ولی تو دشمنیشون با ما مشترکن. شکل روش دشمنیشون فرق میکنه. ببینید کشورهای اروپایی سربازهایی هستند برای ایالات متحده آمریکا که بتونن ما رو در یک بایکوت ضعیف شدن قرار بدن. ببینید ما الان در جنگ هستیم با این کشورها. چرا؟ چون ما داریم تلفات میدیم. تلفات ما یه موردش چی بود؟ همین بحث شهادت اینا بود. مورد بعدیش چیه؟ همین تحریم دارویی که ما داریم و بیمارانی که تلف میشن، اینا از بین میرن به خاطر بحث دارویی. خب این اسمشو جنگ نذاریم ما. بس وضعیت ما وضعیت جنگیه. برای کشورهای اروپایی من این حق و قائلم که بتونن با ما چجوری رفتار کنن، بیان علیه ما تدارک تصمیماتی رو ببینن که مجموعه این تصمیمات در گذر زمان ما رو تضعیف بکنه. توجهتون میدم به شاه بیت فرمایشات مقام معظم رهبری در نماز جمعه دیروز. چی فرمودن؟ فرمودن که ما باید قوی بشیم. این یک حرف کاملا استراتژیکیه. چرا؟ چون تهدید بر بستر ضعف میشینه. هیچ وقت هیچ تهدید خارجی بر بستر قوت ما قرار نمیگیره، یعنی موضوعیت پیدا نمیکنه. ما چه کار باید بکنیم برای مواجهه با این کشورها؟ یه بحث مستقلی بفرمایید عرض میکنم. اما اونها اگر بتوانند ما رو تضعیف بکنن و ضعیف بکنن در حوزه های مختلف که مهمترین مؤلفه اون اقتصادی هست، در ادامه میتونن تهدیدهایی رو که اراده میکنن با کمترین هزینه تحمیل کنن، راحت میتونن ما رو جمع کنن. اول باید ضعیف بشیم. برای ضعیف شدن امثال این توافقاتی که نه سرش معلومه و نه تهش معلومه، بیشتر بازی با کلمات اتفاق بیفته، هیچی دست ما رو نگیره، چه داخل چه خارج، سیل خیلی از توان داخلمون، جوانهای با استعدادمون پاسوز این حرفایی بشن که ما معلوم نیست تو کجا قرار اینه ثابت بشه.
متشکرم آقای دکتر محمد حسن نامی، رئیس گروه ژئوپلیتیک مرکز راهبردی به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای نامی سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت ملت بزرگ ایران، جناب عالی و مهمان بسیار محترمتون، و یادآور میشیم به شهادتهای سردار بزرگ اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو در خدمتتون هستم.
در شما عطای نامی ما مهمانان داریم، آقای رفیعی راد و آقای جلیلوند در
استودیو. من فکر کردم عرض ادب دارم خدمت شما.
آقای نامی، سوالی که از جناب عالی دارم این که به اعتماد استالین سه کشور اروپایی با چه هدفی یا اهدافی این طرح مکانیزم ماشه رو در دستور کار خودشون قرار دادن و بر اساس فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب جمهوری اسلامی چه واکنشی رو نسبت به این اقدام باید داشته باشه؟
بله، درستون بسیارم این سه کشور به خصوص انگلیس خبیث که همیشه به عنوان بچه های شیطان عمل می کنن، نقش بچه شیطان رو دارن یا بچه های شیطان رو دارن، اینها خب از ابتدا در اختیار آمریکا بودن، در اختیار اهداف آمریکا بودن و در حقیقت همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن پادوی آمریکا هستن و ما هیچ موقع نبایستی به اینها اعتماد بکنیم. می دونیم که جمهوری اسلامی ایران امروزه در جهان قدرتمند هستش و از قدرت بالایی هم برخورداره، و اگر نگاه بکنیم ما بخوام یک مقایسه بکنیم از نظر قدرت خودمون به این که ما میگیم جمهوری اسلامی ایران واقعا قدرتمند هست، نگاه بکنیم مثلا توی عربستان سعودی الان اگر عربستان پولی میده به آمریکا، حتی جرأت نمیکنه پولش رو دیر بده یا بگه آقا چرا میگیریم. پس ببینیم که ما که میان پایگاه این الاسد میزنیم، این همین زدن به اونجا خودش قدرتی میخواد. یه روزه نگاه میکردیم که یه ناو آمریکا وقتی که یه کشور رو تهدید میکرد، تهدید زبانی، همین که از پایگاه حرکت میکرد یک حکومت سقوط میکرد. الان جمهوری اسلامی ایران با قدرت در مقابل آمریکا که رئیس اینهاست ایستاده و ما در آینده بسیار نزدیک شاهد خواهیم بود که آمریکا در مقابل ما حتما تسلیم خواهد شد، اگرچه شاید قبول این امر برای بعضی ها غیر قابل تصور باشه، ولی چون ما رهبرمون، ملتمون، عزیزان رزمندمون به خدا اعتقاد دارن که اگر مقاومت بکنیم و هدفمون خدا باشه پیروز خواهیم شد. اینها که حالا این سه کشور به قول خودمون وزنی نیستن در مقابل امروز جمهوری اسلامی ایران و همیشه گوش به فرمان آمریکا هستن، ما راه خودمون رو میریم، راه مقاومت، و راه مقاومت برای ما یک اعتماد و یک اعتبار هست و به این را افتخار میکنیم و همیشه در مقابل زورگویی های نه تنها آمریکا، هر کشوری که بخواد در مقابل جمهوری اسلامی ایران امروز دسیسه بکنه خواهیم ایستاد. به هر صورت امروز چون جهان جهان معتدلی نیست و کسی نیست از اونهایی که میخوان زور بگن، حرف حساب داشته باشن، حسابی بکشه، میدونن که جمهوری اسلامی ایران آنچه را که بایستی در باره برجام انجام میداد انجام داد، ولی طرف ما طرف نامتعادل و نامطمئن می بود و در حقیقت همش به دنبال دسیسه و کلک بود. در صورت به لحاظ قوانین بین المللی ما کاملا رعایت کردیم و هر اقدامی را هم که در مراکز هسته‌ای ما انجام شد با نظارت آژانس بود و هیچ مشکلی نداریم، حتی یک مورد نتونستن از ما ایراد بگیرن. پس ما راهمون این که اونها را دعوت بکنیم که آقا یک، اگر حرف حساب داریم در قواره بین المللی بیان کنیم که این را ندارن، چرا که نسبت به اون اقداماتی که در مقابل جمهوری اسلامی ایران باید که انجام میدادن تا حالا قدمی بر نشتن، و راه ما راه ایستادگی است، در مقابل اونها خواهیم ایستاد و نه تنها خواهیم ایستاد بلکه اگر لازم باشه اقدامات متقابلی رو هم انجام خواهیم.
چه نوع اقداماتی؟
بله، یک اقداماتی که در قواره بین المللی و حقوق بین الملل هست که این کاملا برای ما مشخصه. ما این اقدامات را تا کنون هم مقدارش را انجام دادیم و گامهایی را که دولت جمهوری اسلامی ایران برداشته بر اساس همین قوانین بین المللی بوده. دوم این که اگر لازم باشه ما در مجامع بین المللی حاضر خواهیم شد و اقداماتی را که برابر اصول مقررات بین المللی و همچنین مواردی که در برجام به عنوان یک قرارداد متقابل موادی که درج شده بود کاملا مشخصه، اقدامات ما هم کاملا مشخصه، پیمان شکنی و عدم تعهد به عهدهایی که اونها معاهده هایی که اونها داشتن یا بندهایی از معاهده داشتن اون هم کاملا مشخصه. ما هیچ گونه خطایی در این زمینه نداشتیم و این که الان میبینیم بعد از چندی اونها باز مجددن به دنبال دسیسه هستن، اگر لازم باشه در مقابل اون تعهدی که داشتن انجام ندادن و دسیسه‌ای که به عنوان حالا مکانیزم ماشه هستش حتما با قدرت خواهیم زد.
خیلی متشکرم آقای دکتر نامی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم،
تشکر. شما خدا نگهدار. عزیزان شنونده با ما همراه باشید، بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
دولت خبیث انگلیس، دولت فرانسه و دولت آلمان تهدید ایران که ما مسئله هسته‌ای رو بار دیگر به شورای امنیت میبریم، که البته مسئولین کشور خوشبختانه پاسخ اینها رو دادن، محکم جواب محکم به اینها داده شد. این سه کشور همون سه کشوری هستند که در دوران جنگ تحمیلی به ما تا توانستن به صدام حسین کمک کردند. دولت آلمان ابزار وسایل شیمیایی و سلاح شیمیایی رو در اختیار صدام حسین گذاشت که شهرها و جبه ها رو با اون سلاح هدف قرار بده، که هنوز آثارش در بین رزمندگان قدیمی ما وجود دارد. دولت فرانسه بالگردهای جنگی سوپر اتاندارد رو برای زدن کشتی‌های نفتی ما در اختیار صدام حسین قرار داد. سوابق اینا اینه. دولت انگلیس با همه وجود در خدمت دشمنان ما بود، در خدمت صدام بود. اینا اینجوری هن، سوابقشون اینه، امروز هم اینجوری دارن عمل میکنن. به اینها به این چشم باید نگاه کرد. بنده از اول هم گفتم بعد از خروج آمریکا از برجام که این سه دولت هی حرف میزدن، هی یاوه‌گویی میکردن، بنده همون روز هم گفتم من به اینها اعتمادی ندارم، اینا کاری نخواهند کرد، در خدمت آمریکا خواهم بود. امروز کاملا واضح شده است بعد از گذشت حدود یک سال، معلوم شده است که اینا به معنای واقعی کلمه پادو آمریکا هستند. اینا پادو آمریکا هستند و این دولت‌های حقیر در انتظار این هستند که ملت ایران رو به زانو در بیارن. آمریکا که بزرگتر شما بود، پیشرو شما بود، ارباب شما بود، قادر نبود ملت ایران رو به زانو در بیاره. شما کوچکتر از اون هستید که بخواهید ملت ایران رو به زانو در بیارید.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به اجرای طرح مکانیزم ماشه از طرف کشورهای اروپایی. آقای دکتر محسن جلیلوند استاد دانشگاه و حجت الاسلام دکتر سید مهدی رفیعی راد کارشناس مسائل استراتژیک در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای جلیلوند، بر اساس همین صحبت‌های رهبر معظم انقلاب که با هم شنیدیم، به نظر استادی واکنش جمهوری اسلامی چگونه باید باشه؟
ببینید، واکنش که اونا فعلا بحث این مکانیزم مطرح کردن، حالا باید یک کمیسیونی تشکیل بشه. ایران خب طبیعتاً واکنش خودشو داره ادامه میده، این گام‌های دومایی که ما داریم برای خروج از، یعنی خروج که نه، حالا به صورت کاهش تعهداتمون در برجام برمی‌داریم، خودش واکنشه. ولی که بعد این موضوع این تو کمیسیون چی میشه و تو کمیسیون‌ها چه اتفاقی میفته، فکر میکنم که باید نتیجه جلسه معاون وزیر خارجه مشخص میکنه تا چه اتفاقی بیفته. البته عرض کردم همه چی اینا رو اینا روی اجماع بستن و کافیه که یکی از اعضا نپذیره. وقتی نپذیره تمدید نخواهد شد. اگر تمدید نشه گام‌ها سرعت میگیره، اگر تمدید بشه گام‌ها به تعنی میشه. یعنی حالا اون بحثی که مطرحه که تا ماه نوامبر طولش بدن تا ببینن که حالا ترامپ رأی میاره یا رأی نمیاره، این بحثی که مطرحه توی سطح رسانه‌ای اونجا. ولی اگر نپذیرن و به اصطلاح اجماع شکل نگیره، طبیعتا گام ها سرعت میگیره. یعنی یه 15 روز نمیشه 3 تا 15 روز، با یه 15 روز 2 تا 15 روز 3 تا 15 روز به نظر میرسه که اونها تحولات داخل ایران هم خیلی چشم دارن. یعنی حالا از مسائلی که اتفاق افتاد بعد از سقوط اقوام، شهادت سپهبد سلیمانی و در آینده هم انتخابات مجلس و گام‌هاشون دارن روی این قضایا تنظیم میکنن. اون برنامه‌ای که اونو دارن طبیعتا این برنامه پیچیده‌ایه. من نمیخوام ورود کنم به مسائل داخلی چون خب کارشناس این موضوع نیستم، ولی در خصوص سیاست خارجی عرض میکنم که اروپایی‌ها به نحوی رفتن به سمت آمریکا و دارن سیاستشون رو به اون نزدیک کردن، علاوه بر این که کمکمون نمی‌کنن و برجام که حالا رو به قبله است و اون اینسکس و اینا هم که دیگه کلا اصلا تعطیل شد و فکر میکنن که فشارها افزون بشه، حداقل تا قبل از انتخابات مجلس فشارها رو افزون میکنن. حالا این بعد ببینید کمیسیون اول چه اتفاق میفته.
اول چه فشارهایی هستن؟ چه هدفی رو دنبال میکنن؟
خب طبیعتا این فشار اقتصادی که آمریکا داره رو اینا هم به نحوی درش دخیل هستن و شبکه بانکی ایران تو اروپا تقریبا میشه گفتش که تحت تحریم‌ها قرار گرفته و فشارهای سیاسیشون هم که خب افزایش دادن و اینم باعث میشه که برگردن تقریبا میشه گفت و از اون 12 شهر که آقای پومپو داره رو اینا به عنوان پیاده نظام دارن اجرا میکنن مطابق لفظ اروپایی و به شکل دیگه ای دارن ما رو تحت فشار قرار میدن. فکر میکنم که در چند ماه آینده یه مقدار اونا چرخششون به سمت سیاست آمریکا بیشتر بشه.
آقای رفیق شما فرمودی بر اساس صحبت های روز گذشته رهبر محسن انقلاب جمهوری اسلامی چه واکنشی باید داشته باشه؟
جمهوری اسلامی ایران از نظر کارشناسی عرض میکنم دیگه، که حالا دولت چه نظری داره محفوظ، بنده به عنوان کارشناس عرض میکنم، ما راه برامون بسته نیست، راه برامون بازه، افق آینده برای ما روشنه. من به این شدت که آقای دکتر نامی میفرمودن ما قوی هستیم و اینا، نه، من صراحت دارم نسبت به این موضوع. بله ما در توانایی های دفاعی به جایی رسیدیم که این امکان برای ما هست بدون خطا اهداف تعیین شده در مقصد رو، در عین الاسد رو منهدم بکنیم بدون خطا. جای دیگه که نزدیم، که آدرس دادیم موشکامون به همون آدرس رفتن. مردم ما توی خیابون تولیدات ایران خودرو سایپا رو میبینن. این مسائل در حوزه سیاسی در مدیریت کشور باید حل بشه، مسئله مهمیه که عرض میکنم. اما اینا با هم دیگه تنیده شدن، اما چه اتفاقی میفته؟ همونجور که آقای دکتر فرمودن مجلس آینده خیلی اثرگذاره. اگر مجلس آینده مجلسی باشه که خود باور باشه، از غرب گرایی استنکاف کنه و واگرا باشه نسبت به این موضوع، باور داشته باشه که ما میتوانیم، این ما میتوانیم خیلی بحث مهمیه. اون وقت یک اتفاقای خیلی خوبی در حوزه انسجام ملی اتفاق میفته. از اون طرف ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ ما خیلی راحت میتونیم در سایت فوردو سانتریفیوژهای پیشرفته غنی‌سازی 20% رو نصب بکنیم بدون محدودیت تو حوزه داخلیمون. یکی از ابزارهای اینا برای همین بحث کردن دیگه، مجددا از همین ابزارم استفاده بکنیم. میتونیم در حوزه منطقه‌ای دانش هسته‌ای و همین که عرض کردم رو خیلی شیک و مجلسی ببریم در کشورهایی که هم پیمان هستن، مثل سوریه، مثل عراق، همونجا نصب بکنیم به صورت مشارکتی، اونجا ایجاد کنیم، یا کشورهای دیگه ای حتی، کسی نمیتونه مانع ما باشه. ما میتونیم توان موشکی که الان داریم رو، البته کردیم این کار رو، وقتی اسرائیل با یک سرمستی شروع کرد به جنگ و تانک های مرکاوای اون در یک روز 7 تانکش منهدم شد و مستیش برید، و وقت فهمید که ما این کار رو کردیم و از این کارها میخواییم انجام بدیم. میبینید الان باید متوجه باشیم آمریکا یک نفر آدم اثرگذار که بازدارندگی منطقه‌ای داشت به نام حاج قاسم سلیمانی رو شهید کرد اینجا، ابو مهدی المهندس رو در عراق، سردار شهلایی رو در یمن ترور کردن، ناموفق بود، سردار حاجی زاده ما فرمانده هوافضای سپاه رو در سوریه ترور کردن، ناموفق بود، مطلع دیگه. خب ببینید این اقدامات تروریستی در یک پلندر اتفاق می‌افته، توی برنامه جامع اتفاق می‌افته. ما نقطه مقابل این باید به سمت قوی شدن خودمون بریم، خودمون. و اما یه شاه بیتی هم دارم این برگم من بگم که شنوندگان محترمم امید بگیرن. یک طرحی چند وقتی است توی کشور مطرح شده، دنبال شده، به جاهای خوبی رسیده، به نام باشگاه کشورهای تحریمی، باشگاه تحریمی ها. باشگاه تحریمی ها یک اتفاق مبارکی است. کشورهایی که اینها از طرف آمریکا با خود کارمکیشون تحریم شدن، اینها دور هم جمع میشن، یک اتحادیه‌ای درست میکنن. من البته پیشنهاد دادم به این دوستان که کار میکردن، گفتم اتحادیه کشورهای همسو را ایجاد بکنید. این باشگاه خیلی وجاهت نداشت، ولی اونا اینجور اسم گذاشتن. گفتم کشورهای همسو بیان جمع بشن، دست خروج از دلار رو اولین گام خودشون قرار بدن. این ابزار فانتزی که آمریکا داره توی دنیا ازش استفاده میکنه، با چاپ کردن کاغذ همه جا رو داره کنترل میکنه، و در خصوص کنترل توزیع انرژی، تولید و توزیع انرژی مدیریت بکنن. من اینجا عرض میکنم آمریکا اگر بتواند به ما حمله بکند، این کار رو انجام میده، چطور که با ترور شهید سپه بود حاج قاسم سلیمانی این کار رو کرد. نمیتونه بحث تولید سوخت فسیلی رو در منطقه و توزیعش رو مدیریت کنه، اون میتونه حمله بکنه. ببین اون اعتماد و امنیت انرژی در جهان رو نمیتونه ضمانت کنه. به خاطر همین هیچ کسی از این موضوع حمایت نمیکنه، هیچ کسی. ولی این وسط شرایط موجود برای ما فرساینده است، شرایط موجود فرساینده است. و حتما یه نکته هم من عرض بکنم، اجازه میخوام، ای ببخشید این حرفا یه ذره تلخی داره ولی واقعا حقیقت دیگه، چیکار کنیم؟ انگار یه مریضی مثلا نگیم تو اینجات بده. ببینید توی کشور نسبت به اینکه انسجام فکری به وجود بیاد در مدیران و اداره کنندگان صحنه بین الملل باید اتفاق بیفته. واقعا بعضیا اعتقاد ندارن، باور ندارن دیگه، باور به خودمون ندارن، باور ندارن ایران میتواند، جوان ایرانی میتواند. اینها تا وقتی که سر کار هستند همینها رو هم رقم میزنند. ما باید به این سمت، مردم باید به این سمت حرکت کنن، در انتخابات هایی که پیش رو از انتخابات مجلس به کسانی رأی بدن و کسانی رو انتخاب بکنن که اینها باور دارند و میتوانند و تخصص هم دارند. این نباشه که خودشان تخصص نداره، نه، تعهد دارن، تخصص دارن، و کشور رو به سمت قوی شدن هدایت بکنیم. اگر این اتفاق بیفته من به شما قول میدم هیچ تهدید، تمام تهدیدات آمریکا بلا اثر میشه. بر اساس قواعد استراتژی در حوزه تحریزی هیچ تهدیدی بر نقطه قوت هیچ هدفی نمینشینه.
آقای جلیلی، من برجام دو عضو دیگر هم داره، چین و روسیه که عضو شورای امنیت هم هستن، و اتفاقا نگاه متفاوتی با سه کشور اروپایی و آمریکا دارن. بارها هم تعهدات جمهوری اسلامی رو و پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات برجام رو تایید کردن و هم پنج گام کاهش تعهدات رو تایید کردن و تاکید داشتن که جمهوری اسلامی این حق رو داشته که با توجه به بی‌تعهدی طرف اروپایی در این راستا قدم برداره. در این موضوع، در موضوع مکانیزم ماشه، چین و روسیه چه اقدامی میتونن داشته باشن؟
علاوه بر اینکه نگاه متفاوت داشتن، بعضا نگاه مخالف هم داشتن و